السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اللهم صل على وليك وابن أوليائك صلاة تامة نامية باقية تعجل بها فرجه وتنصره بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. در آیات هفتم، هشتم و نهم سوره مبارکه مؤمن که 5-6 جز بعد از سوره مبارکه مؤمنون هست، بیان میکنه که ملائکه عرش و ملائکه اطراف عرش به دو طایفه دعا میکنند. دعای ملائکه دعای حکیمانه است و شخص ملائکه دعاشون قطعا مستجابه. یک دعای اونها به اهل ایمانه، یک دعای اونها به اهل توبه است، توبه کنندگانی که پس از دست برداشتن از گناهی که به آن آلوده بودند در مسیر الهی قرار بگیرند. اگر اراده دارید، اگر دلتون میخواد، اگر میلشو دارید، اگر علاقه دارید که به حق برسیم، باید از آلودگی ها پاک بشیم. کسی میتونه به حق برسه، به رضایت حق برسه که از آلودگی ها پاک بشه. عاشورا، ماه رمضان، سفر کربلا، سفر مشهد، شب جمعه، براش قرص مسکن نباشه که وقتی عاشورا تموم شد و ماه رمضان به پایان رسید و سفر حج تمام شد، دوباره آلودگی ها بروز کنه. ما در صورتی میتونیم به حق برسیم که از آلودگی ها جدا بشیم و بعد از جدا شدن از آلودگی ها مرکبی چون مرکب عمل صالح برای خودمون تدارک ببینیم. الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. و الا بدون فراهم کردن مرکبی چون مرکب عمل صالح کسی توان نداره این مسیر رو طی کنه. در متن آیه هفتم سوره مبارکه مؤمن می‌خوانیم که ملائکه عرش و اطراف عرش به خداوند متعال عرض می‌کنند فاغفر للذین تابوا و تبعوا سبیلک. خدایا ما ملائکه برای کسانی که از گناهان دست شستند و بعد از اینکه رابطه‌شون رو به کلی با گناهان قطع کردند، دیگه اعضا و جوارح رو به پلیدی به انحراف نمی‌کشونند و در مسیر تو قرار گرفتند و تبع او سبیلک سالک راه تو شدن طلب مغفرت میکنیم. خب این در مسیر قرار گرفتن و در حرکت الهی قرار گرفتن یک بخشش ایمانیه، یک بخشش اخلاقیه، یک بخشش هم عملیه. وقتی رابطه شون رو به کل با گناهان قطع کردند، حالا یا خودشون در مقام عمل برمیان یا از اهل حال کمک میگیرند برای تأمین معرفت به پروردگار، یا مواردی که از شؤون توحیده مثل نبوت، امامت، قیامت، کتاب و موارد دیگه در حرکت اخلاقی هم به اندازه‌ای که انسان به کسی ظلم نکنه بسشه. این آراستگی سبب نجاتشه. خلقاً آدم به کسی ظلم نکنه. مواردی که سبب میشه انسان به دیگران ظلم کنه در آیات قرآن مجید و روایات آمده: حرص، بخل، کبر، غرور، کینه است، سوء ظن، قضاوت عجولانه است. این موارد سبب میشه تو پیاده شدنش به دیگران ظلم بشه. من اگر دچار حرص بشم متجاوز به مال مردم میشم. من اگر دچار بخل بشم حق رو رعایت نمی کنم. من اگر دچار کبر بشم خودم رو از همه بالاتر میبینم و میدانم و میگم همه باید نوکر من بشن. و اگر کسی در برابر این توقع من عمل نکنه براش ایجاد مزاحمت میکنم، بهش کینه پیدا میکنم. خلقاً آدم به کسی ظلم نکنه. من اگر آدم تندخو و عصبانی باشم و اهل خانه، همسرم، فرزندانم، پدر و مادرم از این اخلاق من در رنج باشن، در عذاب باشن، اذیت بشن، قطعا آدم ظالمی هستم. در مکتب قرآن مجید یک همچین انسانی آدم ظالمیه. قرآن مجید که رو درواسی نداره با کسی، خدا که رو درواسی نداره با کسی. بگه ظالم اینه الا اونی که نماز میخونه، ظالم اینه الا اونی که روزه بگیره. آدمی که تندخوه، عصبانیه، زود از کوره در میره و دیگران رو دچار اذیت و آزار میکنه، زندگی رو بر اونها تلخ میکنه، قطعا آدم ظالمیه. و پیغمبر اکرم میفرماید این رو ما هر دومون نقل کردیم، یعنی هم ما هم اهل سنت، که بدان از ظلم و ظلماتون فی یوم القیامه. تو با این کارت، با این تندخوییت، با این عصبانیتت دود قبار و قبار غلیظ دور وجودت داری میپیچی. قیامت وارد محشر میشی، انقدر دود غلیظ دور وجودت رو گرفته، بهشت رو میخوای ببینی نمیتونی ببینی، انبیا و ائمه رو میخوای ببینی نمیتونی ببینی، رحمت خدا رو میخوای ببینی نمیتونی ببینی. و این ظلم مانع از رسیدن رحمت پروردگار به سمت تو میشه. بعضی وقتا آدم از خانواده ها سوال میپرسه، احوال میپرسه، چگونه زندگی میگذرونید، میگم به تلخی، به سختی رنج میبریم. چرا؟ مردمون اخلاقش خیلی بده، همسرمون اخلاقش خیلی تنده، پدرمون خیلی عصبانیه، فرزندمون تندخوه، زندگی رو به ما تلخ کرده. گفت اومده بودم مکه، منزلم کوفه بود، گفتم برم مدینه خدمت حضرت صادق سلام الله علیه، امامم رو زیارت کنم، حجم رو کامل کنم. خدمت حضرت صادق سلام الله علیه رسیدم، حضرت خیلی منو تحویل گرفت، اهل بیت و ائمه عاشق پاکان بودند، تو این زمینه هم براشون روستایی و شهری، سفید و سیاهیش فرقی نمی کرد. ان الله ينظر الى سيرتكم ولا ينظر الى صوركم. خداوند متعال شما رو با باطنتون مورد ارزیابی قرار میده، به ظاهر کسی کاری نداره. ارزیابی ها بر اساس باطنه که از ملائکه خوشگلتر میتونیم بشیم، زیباتر میتونیم بشیم، گرچه بدن بدن بلال حبشی باشه، بدن لقمان باشه. من فکر میکنم اگر خداوند متعال لقمان رو زنده کنه و بیاره تو این جمع ما، ما زشتر از او به عمرمون ندیده باشیم. قد کوتاه، رنگ فوق العاده سیاه، لبا بیقواره، ابروها تو هم رفته، اما قرآن مجید رو میبینی، میفرماید ما به لقمان حکمت عطا کردیم. حکمت چیه؟ و من یعتل حکمت فقط اوتی خیرن کسی را. به هر کسی که حکمت داده بشه، من خدا دارم میگم، به او خیر کثیر داده شده. چیزی که خدا بگه دیگه کثیر معلومه. کل دنیای ما در پیشگاه حضرت حق هیچه. بعد میگه من به لقمان حکمت دادم که خیر کثیره، ولو بدن بدن لقمان باشه. خدا بر اساس باطن ما، ما رو مورد ارزیابی قرار میده. اهل بیت هم همین گونه هستن، با اخلاقمون، با عملمون، با فضائلمون ما رو مورد ارزیابی قرار میدن، با منشمون، با رفتار خوبمون. به من فرمودند ابو بصیر چگونه زندگی میگذرونی؟ گفتم آقا به تلخی. آقا تعجب کردند، فرمودن مکه بودی، حج انجام دادی، دیدار امامت اومدی، تو به ما معرفت داری، محبت داری، ولایت ما رو قبول کردی، چرا به سختی دیگه تو این دنیا به سختی برای چی؟ میگه به آقا گفتم که آقا گرفتار یک همسایه بدی شدم. چرا من یه همسایه باشم که همسایگی من ظلم به مردم باشه؟ چرا من یه کاسبی باشم که کسب من ظلم به مردم باشه؟ چرا من یه آخوندی باشم که رفتار و منش من ظلم به دین باشه؟ چرا؟ اگر دعوت به حق نمی کنیم، لااقل از حق نبریم. گفتم آقا به تلخی گرفتار یه همسایه بد شدم. چرا؟ آقا هر شب یک شب در میون، دو شب در میون، کامل که شب میشه، بساط لهو و لعب، ساز و آواز، این زنان لاابالی خواننده رو خونش میاره، با این جوانهای از خدا بیخبر. گاهی اوقات آقا تا سحر طول میکشه، منم دیوار به دیوار خونه ایشونم، خیلی در رنجم آقا. چندین دفعه تو کوچه کشیدمش کنار، گفتم بزرگوار فدات بشم، این رفتار تو ظلم به منه، من زن و بچه‌ام با حجابن، با حیا هم، با حیا هند، این جوانهایی که رفت و آمد دارن، این زنان بی بندوبار، این جوانان لاعبالی، من به وحشتم از رفت آمد اینها در کنار منزل خودم، زن و بچه من بیرون کار دارن، میان میرن، میترسم. آقا میدونی چی جواب من رو داده؟ به قول امروزی ها چی میگن؟ چهار دیواری اختیاری، فضولی موقوف، به شما ربطی نداره، خونمه. آقا وضع مالیم هم اجازه نمیده منزلم رو بفروشم برم جای دیگه، یه وقت من نمیتونم اینجا دینم رو حفظ کنم، دین زن و بچه‌م رو حفظ کنم، خب محلم رو باید عوض کنم. آقا نمیتونم، وضع مالیم اجازه نمیده. آقا فرمودند خب حالا که از حج برمیگردی میری کوفه، چون همسایته به دیدنت میاد، سلام من رو به او برسون، بهش بگو اگه دست برداری دستت رو میگیریم. همین یک کلمه. 30 ساعت ما حرف میزنیم، تو 2 نفر اثر نمیذاره. یک کلام مختصر امام از مدینه به کوفه چنان آتشی در دل گناهکار ایجاد میکنه که تمام درختهایی که از گناه تو وجودش ریشه دوونده بود تبدیل به خاکستر میکنه. اصلا عصبانی هم نشد حضرت، نگفت برگشتی شیعیان رو جمع کنید بریزید سرش مردک رو، نه، سلام من رو به او برسون، بگو اگه دست برداری دستت رو میگیریم. پس معلوم میشه راه دستگیری از ما اینه که از اخلاق بدمون، رفتار بدمون، از گناهانمون دست برداریم. دست برداریم عجیب دستمون رو میگیرن. عجیب. همین. من برگشتم. همه به دیدنم اومدن. کاسبا، ایشون، قوم و خویش. یه مقدار پیش ما نشست و میخواست خداحافظی کنه بره. بهش گفتم که بزرگوار شما تشریف داشته باشید، همه که رفتن من یک کار مختصری با شما دارم، یه حرف مختصری با شما دارم. گفت باشه. منتظر موند، همه رفتند. دوتایی که شدیم من ماجرا رو بهش گفتم. گفتم من بعد از طواف خانه خدا و اعمال حج رفتم خدمت حضرت صادق سلام الله علیه. آقا از من احوال پرسید، من وضع تو رو برای شهر دادم. گفتم آقا به تلخی زندگی میگذرونم. آقا گفت چرا؟ وضع تو رو براش گفتم. این شبهایی که تو داری، شب رو که خدا برای ساز و آواز نگذاشته که، شب رو که برای خرج کردن فیلم های اسرائیل و آمریکا و اروپا نگذاشته که، شب رو برای این گذاشته، همه موجودات صداشون که میخوابه تو تازه صدات بلند شه، بلند شی با اون نجوا کنی و عشق بازی کنی. وضع تو رو برای آقا شهر دادم. گفتم آقا خلاصه غرق شده، دارم برای همسایه‌ام میگم. گفتم آقا هیچ عصبانی نشدم، هیچ بد و بیرا نگفتم. فرمودند تو به دیدنم میای و بهت بگم آقا سلام رسوندن و فرمودن اگر دست برداری دستت رو میگیریم. یه چند لحظه ای سرش رو انداخت پایین، با یه حالت ناباوری سرش رو بلند کرد، گفت ابو بصیر، به جان اون کسی که بهش علاقه داری، یعنی امام صادق سلام الله علیه، راستشو بگو، امام صادق به من سلام رسون. چون امام سلام برسونه یعنی تمام ملک و ملکوت دارن به انسان سلام میکنن. امام صادق با اون زبان ملکوتیش فرمود به فلانی سلام برسون. گفتم من شیعه هم. شیعه و دروغ، شیعه و کینه، شیعه و حرص و بخل؟ نه، من اون چیزی رو که از دو لب مبارک حضرت صادق سلام الله علیه شنیدم خدمت تو بزرگوار گفتم. همین. گفت خدا حافظ شما، رفت. خب من درگیر دید و بازدید بودم، دیگه فرصت نکردم حالی از ایشون بپرسم، اما حواسم بود از همون شب دیگه دیدم صدای ساز و آواز نمیاد، فرداش نمیاد. فغفر للذین تابوا، ملائکه دعا میکنن، آیه هفتم سوره مبارکه مؤمن، نه مؤمنون، مؤمن، پنج شیش جز بعد از سوره مؤمنونه. و تبع و سبیلک، بعد از این که رابطه شون رو به کلی با گناه قطع کردن، در مسیر الهی قرار میگیرند. یه چند وقتی گذشت، خونه بودم دیدم در میزنن، در رو باز کردم دیدم همین همسایمه، دیدم با یه حالت انکساری به من گفت ابو بصیر، از کل دنیا، تو که میدونی وضع ما چقدر خوب بود، همین یه دست پیراهن برام مونده که تنمه، این دشتاشه عربی، همین، همش از حرام بود دادم رفت. مرد میخوادم خودم از حرام بگذره، از پول حرام، ثروت حرام، مرد میخواد جایگاه و مقام و صندلی که شایستگیش رو نداره بگذره، مگه میشه؟ مرد میخواد واقعا. گفت اومدم بهت بگم آقا که بدونی. خداحافظی کرد، منم گفتم خداحافظ. بعد از یه چند وقتی سراغش رو گرفتم، همسایه هم گفتن که مریض شده، رفتم عیادتش. یکی از حقوق مؤمن نسبت به مؤمن اینه که وقتی مریض شد عیادتش بره. آخه یکی یه وقت اومد خدمت حضرت صادق سلام الله علیه، گفت آقا از حقوق برادران ایمانی برام بگو. آقا گفت ولش کن برو. گفت نه آقا بگو دیگه. آقا گفت بی خیال، وقتی بدونی عمل نکنی اون وقت مورد بازخواست قرار میگیری. انقدر مؤمنین برگردن هم حق دارند که امام صادق به سوال کننده میگه ول کن، رها کن، تو اهلش نیستی، نمیتونی از پسش بر بیای. بعد ما نسبت به برادران مؤمنمون، نسبت به همسایمون گاهی اوقات خیلی بی‌تفاوتیم. یه وقت کاری از دستمون بر نمیاد برای مشکلش، تو کوچه میبینیش، تو خیابون میبینیش، فلانی چیه؟ پکری؟ همین مؤثره؟ امیدوارش میکنه اون طرف رو؟ هیچ کاری براش نکنیم، این عین روایات ها، حداقل میتونیم براش دعا کنیم که خدای مشکلش رو حل کن، گرفتاریش رو برطرف کن. بعد دعای مؤمن پشت سر برادر مؤمن از دعاهاییه که ضمانت استجابت خداوند درش قرار داده، خیلی مهمه. لذا خواستی برای خودتون دعا کنید، اول دیگران رو بر خودتون مقدم بدارید. من که خودم اینجوری هم، گاهی اوقات تو سجده های شکر خداوند بعد از نماز خداوند توفیق میده، در خلوت سعیم کنید یه وقت سجده طولانی هم میخواید داشته باشید، در منظر و مرعای مردم نباشه، کارهای مستحبی رو خیلی تو خلوت انجام بدی، شبهه ریا و این مسائل هم نداشته باشه. اون کسانی که احساس میکنن به هم ظلم کردن و از دستشون ناراحتم، خدا شاهده در محضر مبارک حضرت حق دارم حرف میزنم، حواسم هست، اونها رو مقدم میدارم. اونهایی که از نوجوانی، جوانی که حالا که دیگه یواش یواش داریم پیر میشیم دیگه، 47 سالمون شد، اول اونا رو مقدم میدارم، اونایی که ظلم کردن. گفتن مریض شده، گفتم پس باید برم عیادتش. اومدم عیادتش، سرش رو به زانوم گذاشتم و گفتم برم برای طبیب خبر کنم. گفت نه، طبیب من دیگه خودشه، آخر جاده رو دارم طی میکنم. چشماشو بست، فکر کردم دیگه جان داده. نه، یه چند لحظه‌ای گذشت، چشمانشو باز کرد، به من گفت ابو بصیر، دستم رو گرفتند. سال بعد مشرف شدم حج دوباره. بعد از حج گفتم برم خدمت حضرت صادق سلام الله علیه. وقتی وارد اتاق حضرت صادق سلام الله علیه میخواستم بشم، قبل از این که در رو باز کنم و چشمم به وجود مبارک حضرت صادق سلام الله علیه بیفته، صدای حضرت صادق سلام الله علیه رو از داخل اتاق شنیدم که به من فرمود ابو بصیر، دست رفیق تو و همسایت رو گرفتیم، ما به وعدمون عمل کرد. آقا توبه خیلی کارها میکنه، خیلی عجیب عجیب، آدم از گناهان فاصله بگیره و تو مسیر الهی قرار بگیره، اهل عمل صالح بشه، اخلاقش رفتارش رو با قرآن مجید و فرمایشات اهل بیت نظام بده. این قطعه رو هم بگم، از همه تون التماس دعا دارم. مرحوم آیت الله العظما آسید محمد حسین اصفهانی، استاد مراجع یک دوره قبل، نظیر حضرت آیت الله العظما خویی، حضرت آیت الله العظما میلانی، ایشون نقل میکرد که استاد عرفان و حکمت من مرحوم آیت الله آسید محمد باقر استهباناتی یه روز دوشنبه ای به من گفت که من یه مدتی در تهران مقیم شدم و درس حکمت و فلسفه می دادم. یه روز تو حیات مدرسه نشسته بودم، سطح عالی حوزه رو درس می دادم. تو حیات مدرسه و حوزه علمیه نشسته بودم، دیدم یه طلبه‌ای با یه عمامه مختصری، با یه لباس مندرس و پاره‌ای وارد مدرسه شد، سلام کرد و به من گفتش که حجره 16 هم رو به من بده چون خالیه و میدونم کلیدم دست توه. من نفهمیدم که اصلا این از کجا میدونه کلیدا دست منه، از کجا میدونه حجره 16 هم خالیه. بعد به من گفت کتاب کبرای منطق رو هم به من درس بده که کتاب اول طلبه هاست. من سطح عالی حوزه رو درس می دادم. به من گفت، من گفتم باشه، اول طلوع آفتاب بیا به درس بدم. بعد به آمیر رحیم تهرانی که از علمای مدرسه بود، به او هم گفت که کتاب شرایع رو به من درس بدم. اونم گفت باشه، فلان وقت بیام به درس. یه مدتی گذشت، آیت الله العظما محمد باقر استهباناتی داره میفرماید، یه مدتی گذشت، من یه وقت به خادمم گفتم که این گونی رو بفرست برای فلان کس، ازش تقدیر و تشکر کنیم، کاری رو ما گفته بودیم برای کسی انجام بده، خب بفرستیم یه تقدیری ازش کرده باشیم، این گونی قند رو بفرست بره. این طلبه که تازه اومده بود و یه عمامه مختصری و حجره 16 رو میخواست، برگشت به من گفتش که آقا اون کار اشتباها برای یه کسی دیگه انجام شده، نمیخواد بفرست. من گفتم یک کجا میدونه، یه حرفی داره میزنین تو حجره پیش ما؟ ما فرستادیم برگشت دادن، گفتن اشتباهی کار برای کسی دیگه انجام شد. یه وقت به خادمم گفتم برو فلان جنس ها رو از بازار بخر بیار، گفت آقا این جنس ها تو دولابچه هست، یادتون رفته. خادمو فرستادم رفت، گفت آقا راست میگه. باز من هنوز شستم خبر دار نشده بود که یه خبری هست. یه وقت به خادمم گفتم برو کتاب اصفا رو بیار، شفا رو بیار، منطق رو بیار، چند تا کتاب رو گفتم، رفت همه رو آورد، کتاب منطق رو نیاورد، گفت آقا کتاب منطق نیست. این طلبه برگشت گفتش که آقا اون رو بین رخت خوابها خانومتون گذاشته اونجا. آقا توبه، چه کار میکنه؟ خادم رو فرستادم رفت نگاه کرد، دید درسته. مچشو گرفتم، گفتم من 60 محاسنم تو علم سفید شده، چلو پا خودم رو زورکی دارم میبینم، تو چجوری از پشت پرده خبر داری؟ تو کی؟ درسی هم نخوندی که اومدی میگی کتاب کبرای منطق و شرایع؟ گفت آقا من کسی نیستم، که من هیچکی نیستم، تواضع سر رفعت افرازدت، تواضع، تواضع، الله اکبر، تواضع. از نمیشه نگم حضرت آیت الله العظما بروجردی، این انسان به تمام معنا بزرگ، از اون کسانی بود که واقعا با نور خدا میدید. سالی 3 اگه میشد، نمیشد سالی 2، نمیشد سالی 1 حتما نامه مینوشت. نجف خدمت آیت الله العظما آسد جمال الدین گلپایگانی، اینی که زمان ما بود و بعضی از بزرگتر رو درک کردن، آیت الله آسد محمد رضا گلپایگانی بود، آسد جمال الدین گلپایگانی که در سن 19 خداوند چشمش رو به حقایق باز کرده بود، 19، الله نامه می نوشت. چی می نوشت؟ آیت الله العظما بروجردی، مرجع تقلید جهان تشیع، رده 1 جهان تشیع، حضرت بسم الله الرحمن الرحیم، حضرت آیت الله العظما آسد جمال الدین گل پایگانی. ما دکتر میشیم بقیه دکترها رو قبول نداریم، مهندس میشیم بقیه را نه، اون عالیش نمیشه، اون خوب نمیفهمه، اون خوب درس نخونده، اون خوب نمیگیره. آیت الله میشیم اگه مراقبه قوی نداشته باشیم و خوب مواظب نفس نباشیم، ممکنه بقیه را قبول نداشته باشیم. حضرت آیت الله العظما آسد جمال الدین گل پایگانی، حسین بروجردی را نصیحت بفرمایید. الله اکبر. یعنی من درست مرجع تقلید جهان تشیع، منم احتیاج به موعظه دارم، احتیاج به نصیحت دارم. الله اکبر. گفتم تو چطور با پشت پرده در ارتباطی؟ گفت هیچ، ما که کسی نیستیم، چیزی هم نمیدونیم. من محلم بین شاهرود و دامغان بود، در یک بخش پر جمعیتی پدرم عالم اون بخش بود، از دنیا رفت، مردم بعد از پدرم اومدن دور ما رو گرفتن، ما رو عالم خودشون قرار دادن. منی که نه درس آنچنانی خونده باشم، نه تقوای آنچنانی داشته باشم، یه مدتی رهبری این مردم رو بر عهده گرفتیم. بعد از یه مدتی به خودم اومدم، تو که نه درس خوندی، نه تقوا داری، نه حلال و حرام خدا رو میدونی، چطور برای مردم حلال و حرام خدا رو میگی؟ تو که از قرآن چیزی نمیدونی، چطور احکام خدا رو برای مردم داری میگی؟ گفتم خب پس خدایا توبه میکنم. توبه هر عملی متناسب با اون عمله. این که من مال مردم رو خورده باشم از شب تا سحر بشینم گریه کنم بگم خدایا ببخش، خدا میگه باشه، تو دزدی کردی من میبخشم، مال مردم خوردی من میبخشم، حالا میخوای دیگه انجام ندی، همین که پشیمون شدی من میبخشم. اما برای این که این توبه تحقق پیدا کنه باید بری مال مردم رو پس بدی. نمیشه که، نیست، باید بری رضایت به طلبی، از دنیا رفتن از ورثه‌شون، باید مردانه قیام کنی در راه خدا، یه عزمی، یه اراده‌ای از خودت نشون بدی، ببین خدا یک روز به اخلاص بیا بر در ما، گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن. من یه روز جمعه که همه جمع بودن به مردم گفتم مردم این منم، اشتباه کردید، هرچی احکام براتون گفتم اشتباه بوده، هرچی روایت گفتم معلوم نیست درست بوده باشه، همینجوری من گفتم، اونا هم ریختن سر ما، تا میتونستیم خوردیم، ما رو زدند، لباسام پاره شد، ما رو انداختن بیرون. منم راه افتادم به سمت تهران، به این تپه‌های تهران که رسیدم یه قربت عجیبی تمام وجود من رو گرفت. رو کردم به خداوند متعال، در درونم با خدا نجوا کردم، گفتم الهی تو این شهر غریب من که کسی رو نمیشناسم، یک قرونم ندارم که بدم بتونم یه نونی بخرم، چیزی بخرم خودم رو سیر کنم، نمیدونم چه کار کنم، اما خدایا من به خاطر تو از اون جایگاه، از اون بروبیا، از همه اون مواردی که داشتم دست برداشتم، خودت شاهدی. آدم فقط با خدا معامله کنه بعد ببینه چقدر بهش خوش میگذره، با خدا معامله کن. یه دفعه دیدم یه آقای اومد به من گفت غریبی؟ گفتم بله. گفت بیا ببرم یه جایی که آدم رو از غربت در میارن. ما هم غریبیم آقا، من رو آورد پیش یه آقایی، چه قیافه‌ای، چه وقاری. اون آقا برگشتن به من فرمودن که بیام فلان حوزه و به شما بگم کلید حجره 16 رو به من بدید، به شما بگم کتاب کبرای منطق رو به من بدید، به من فرمودن که به آمیرز رحیم را تهرانی بگم کتاب شرایع رو به من درس بده، و بعد به من فرمودن، دست کردن تو جیبشون یه مقدار پول به من دادن، گفتن اینو بگیر خرج کن، هر وقت پولت تموم شد این آقا برات پول میاره، تو قصه دنیا تو میخوری. ما آقا داریم، صاحب داریم. اینجا شنیدنیه. هر وقتم دلت برا من تنگ شد به این آقا بگو میاردت من رو ببین. ما هم خیلی دلمون برا شما تنگ شده، خیلی 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 سخته. ما همه رو ببینیم تو رو نبین، تویی که واقعا دیدنی هستی. آقا بیا تو این شرایط دیگه ما از جون و دل تو رو میخوایم و تو رو صدا میزنیم. دشمنان که غلطی نمیتونن کنند، ما که از شهادت نمیترسیم، اما انشالله اینا زمین ساز ظهور شما باشه. بیا آقا. بعد بهش گفتم آقا اون آقا رو شناختی کیه؟ من فهمیدم این با کی ارتباط پیدا کرده. گفتم شناختیش کیه؟ گفت نه، اما خیلی خوبه. آره خوبه. عین معز الاولیا و مذل الاعدا، عین سبب المتصل الارض، سبب المتصل الارض. خب خیلی خوبه. گفتم خب کی میبینیش؟ کی میبینیش؟ گفت هر وقت دلم بخواد. گفتم امروز میتونی ببینیش؟ صبح بود. گفت بله میتونم ببینمش. گفتم خب پس دیدیش، سلام من رو به او برسان و بگو میخواد شما رو ببینه، میخواد به زیارت شما. میگه آسد محمد باقر استهباناتی، میگه ایشون رفت و برگشت. بهش گفتم چی شد؟ گفت سلامت رو به اون آقا رسوندم. گفت هنوز وقتش نشده، هر وقت وقتش شد و هر وقت شرایطش رو داشت میفرستیم دنبالش که ما رو ببینه. عرضم تمام. نزدیکای ظهر بود، در زدند. معلوم بود کیه. آشنا داند صدای آشنا، آری آری جان فدای آشنا. پیغمبر خدا بودن، اومده بودن خونه حضرت زهرا سلام الله علیها. وقتی وارد خونه که شدن، حسن و حسین رو در آغوش گرفتن، بوسیدن، بوییدند، با این دو آقازاده بازی کردند. حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرمایند بابام پیغمبر تو قیافه تک تک ما، تو قیافه من، فاطمه سلام الله علیها، امیرالمؤمنین، امام مجتبی، امام حسن خیره شدند. بعد بلند شدن رفتن گوشه اتاق، شروع کردند نماز خوندن. تو سجده آخر نماز خیلی گریه کردن. واستعینوا بالصبر والصلاه. تو گرفتاریاتون، در ناملایمات روز کار، در برابر حوادث از نماز کمک بجویید، قدرت بطلبید. خیلی گریه کردن. حضرت می فرماید ما برای بابامون حریم قائلیم. به خودمون نمی گرفتیم بپرسیم بابا چرا گریه می کنید؟ ابی عبدالله 4-5 سالش بود، اومد جلوی پیغمبر با اون زبان ملکوتیش، با اون صدای ملکوتیش که انشاءالله لحظه مرگ به گوش ما هم میخوره، که به ملک الموت بگه ارفق به، باش مدارا کن. او سینه زن من بوده، گریه کننده من بوده. چه شنیدنیه صدای حسین. این صداها چیه ما میشنویم؟ با اون زبان ملکوتیش و صوت الهیش به پیغمبر عرض کرد بابا جون امروز خونه ما مهمونی نیومدی؟ گفت چرا عزیز دلم، مهمونی اومدم. بابا اگه مهمونی اومدی پس چرا اینقدر گریه میکنی؟ آدم جایی مهمونی میره که اینقدر گریه نمیکنه. روزای دیگه اینقدر گریه نمیکردی. آقا فرموده باشن حسین جان امروز شما رو دیدم، تو قیافه تک تکتون نگاه کردم، بعد از خودم رو هم دیدم، یه چیزایی دیدم، بر اون چیزا دارم گریه میکنم عزیز دلم. آقا عرض کردن بابا جون چه دیدی؟ مگر پیغمبر خدا فرمودن حسین جان دیدم هنوز چند روزی از مرگ من نگذشته مادرت رو بین در و دیوار قرار میدم، فرزندش رو شهید میکنن، او رو به شهادت میرسانن. دیدم حسین جان شقی ترین فرد این امت محاسن پدرت رو به خون فرق سرش خضاب میکنه شب 19 ماه مبارک. حسین جان دیدم جنازه برادرت رو تیرباران میکنند، اما عزیز دلم لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو نیست. تو رو بین دو نهر آب با لب عطشان سر از بدنت جدا می کنند. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. از همه التماس دعا دارم.